أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان حقیقت خلافت انسان از خداوند تبارک و تعالی و چرایی جعل خلیفه از ناحیه باری تعالی، اجمالی از ویژگی ها و مختصات خلافت انسان لازم مورد اشاره قرار بگیره. البته اون که به عنوان ویژگی ها و مختصات خلافت انسان مطرح می شود مطالبی است که از مباحث گذشته قابل استفاده است. بر این اساس تقریبا 4 ویژگی یا مشخصه میتونیم برای خلافت انسان یا خلیفه به معنای دیگر ذکر بکنیم. محصل معنای خلافت این شد که خلافت عبارت است از جامعیت وجودی انسان نسبت به اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی در حد وجود امکانی به عنوان مظهر و مرآت خداوند در صفات و افعال خداوند. این حقیقت خلافت در یک جمله مختصر و کوتاه. با توجه به نکاتی که در یا مطالبی که در جلسه گذشته گفتیم معلوم میشه که این خلافت یه ویژگی ها و مختصاتی داره. اولین ویژگی خلافت این است که این خلافت برخلاف خلافت های متعارف مخصوصا در زمین و خلافت های بشری خالی از مستخلف عن نیست. به طور عادی خلیفه در غیبت مستخلف عن عهده‌دار کارهای او و وظایفی که بر عهده او گذاشته شده می شود. الان اگر کسی از امرا یا حکام در هر رده ای کسی رو خلیفه خودش قرار میده، از اونجا که خلیفه در واقع به معنای جانشینی است که پس از او می آید، نوعا مستخلف عن حضور نداره. حالا یا مرده یا از مسئولیت کنارگیری کرده. این خلافت به معنای متعارفه. اما در خلافت انسان از خداوند، نه خداوند تبارک و تعالی از دایره وجود کنار رفته و نه غایبه. خلافت انسان با وجود و حضور خداوند به عنوان مستخلف عنه معنا پیدا میکنه. وقت ممکنه به ذهن بیاد چطور میشه که این میشه خلیفه، در حالی که خلیفه باید در فرض نبود مستخلف عنه عهده‌دار امور بشه. پس چگونه انسان عهده‌دار اموره؟ خب این در مورد خداوند قطعاً متفاوته، چون خداوند تبارک و تعالی له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. ملک آسمان و زمین در اختیار خداست، اوست که میمیراند و زنده میکند و بر هر شیئی قادر است. آیه 2 سوره حدید. احاطه علم، قدرت، اماته، احیا، همه اینها به ید قدرت و علم و احاطه باری تعالی است. پس هیچ نقطه‌ای از این عالم، هیچ زمانی در این عالم نیست که این وابستگی و نیاز به خداوند تبارک و تعالی در او نباشه. این سیطره من الازل الی الابد وجود داره، اما در این حال خلیفه هم دارد. خب خلیفه خدا در واقع نه امور به او تفویض شده، این طور نیست که خداوند عالم رو خلق کرده باشه و امور این عالم را، تدبیر امور را، ربوبیت را با شؤون مختلفش واگذار کرده باشه به انسان. یعنی خدا بره یه گوشه بنشینه بعد بگه خب خلیفه من کارها را انجام میده. قطعا این چنین نیست، تفویض در کار نیست. این که پس هم خدا که مستخلفون انهه امور را تدبیر و ربوبیت می کند و هم انسان که خلیفه و جانشین اوست و با هم حضور دارند، این در واقع به معنای این است که خلیفه به اذن خداوند واسطه جریان فیض الهی است، هم در حوزه تکوین و هم در حوزه تشریع. پس جمع بین خلیفه و مستخلف آن در خلافت انسان از خدا به این است که انسان، حالا حقیقت انسان و اون فرد اعلای این خلیفه که انسان کامل است و مصداق بارزش هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، یا تنها مصداقش، مصداق کاملش وجود مقدس نبی مکرم اسلامه، این در واقع به عنوان ظاهر اول حفاظه می کند، فیض را از خدا اخذ می کنه و به وجود مادون خودش می رسانه. در واقع خلیفه خدا وجود مقدس، حقیقت وجود مقدس نبی مکرم اسلامه و سایرین میشن خلیفه خدا. اما این خلافت در واقع به اذن خدا و در طول وجود خداوند تبارک و تعالی است. برای همین اساس است که گاهی تعبیر به انا عین الله، انا ید الله از حضور شما و امثال اینها میشه. اینا میشن ید خدا، عین خدا و همانند خدا میشن علی کل شیء قدیر، میشن به کل شیء محیط. حقیقت وجودی اونها صاحب ملک آسمان و زمین هست، پس هم خداوند محیط و شاهده و قادره و عالمه که مستخلفون عنه، هم خلیفه محیط و قادر و شاهد و عالمه، و به همین جهت گفته می شود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که در سوره انفال آیه 17 آمده. تیر می اندازد، اما او این در واقع خداست که داره تیر می اندازه، اما این تیر با ید او انداخته می شود. یا مثلا در زیارت جامعه می خوانیم بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. ببینید در واقع گشایش و آغاز این عالم دست خداست، ولی به واسطه اینا. پس در همه مقاطع، در همه عوالم، در همه مراتب وجود و در همه آنات و لحظات در این عالم، خداوند تبارک و تعالی هست به عنوان مستخلفانه، اما خلائف خدا هم هستند، خلیفه های خدا هم هستند، با همین ترتیبی که عرض کردیم. پس یک ویژگی و مشخصه خلافت انسان اینه که در عین این که خلیفه است و واقعا خلیفه است، مستخلفون ان هم در همون زمان و در همون آن حضور دارد. ویژگی دوم این است که این خلافت در انسان استمرار داره، مقطعی نیست. ببینید اگر ما خلافت رو معنا کردیم به جامعیت وجودی نسبت به اسماء و صفات خداوند، یعنی اینکه انسان قابلیت دارد مظهر و مرآت صفات و افعال خداوند باشه، فعل خدا هم از طریق او، اراده خدا هم از طریق او اعمال بشه. خب حالا برخی در حد اعلا هستند و این قابلیت رو به فعلیت رسوندن، مثل پیامبر مکرم اسلام. قهرن خلافت پیامبر در قوس نزول و در قوس صعود تغییر نمی کنه و زائل نمی شه. این خلافت همیشگیست، استمرار داره. ولایت و خلافت به این معنا که توضیح داده شد نمی شه در یه مقطعی باشه نمی شه و یه مقطعی نباشه. اگر اون حقیقت وجودی اینقدر منبسطه که در قوس نزول همه فیض از مجرای او حفاظه شده، خب این معنا نداره مثلا در یه مقطعی این واسطیت نباشه، این توسط نباشه، چون وجودی به اندازه او منبسط نیست. هیچ وجودی به سعه وجودی او نمیرسد که در همه آنات بخواد این فیض رو دریافت کنه و به مرتبه مادون افاضه کنه. این خلافت همیشگی و مستمره. درباره سایر انسانها هم خب طبیعتا اونهایی که این قابلیت رو به فعلیت رسوندند، به هر میزانی که به این فعلیت رسیدن، طبیعتا این خلافت وجود داره و مستقره. حالا ما در بحث مراتب خلافت خواهیم گفت که بالاخره ممکنه کسی در حد یک آن به این نقطه برسه، به پایین ترین مرتبهش برسه، در یه حالی این خلافت رو پیدا بکنه، یعنی در یه حالی بشه مظهر یک اسم یا صفت الهی. این بازم هست، تنها زمانی این خلافت از انسان به کلی زائل میشه که در مسیر سقوط و انحطاط قرار بگیره، یعنی کل انعام بل هم اذل بشه، اونقدر سقوط بکنه از عالم انسانیت فاصله بگیرد که دیگه به کلی نه تنها هیچ فعلیتی در هیچ لحظه‌ای پیدا نمی‌کنه خلافتش، بلکه قابلیت خلافتش هم از بین میره. و الا بالاخره این خلافت در قوس نزول وقتی که عالم هستی خلق شده و فرضم اینه که این استمرار داره، افاضه وجود، این هیچ وقت از بین نمیره، این خلافت هست. در قوس صعود هم هیچ کس مقربتر از شخص شخیص پیامبر گرامی اسلام نیست. بله، تنها در مسئله تعلیم کتاب و حکمت، یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تزکیه و تهذیب نفوس، خب ممکن در یه مقاطعی این بر عهده کسی باشد، در مقطع دیگر بر عهده دیگری نباشه. حتی برخی گفتند استمرار این خلافت در حدی است که اگر یه نبیی ترک اولا هم بکنه بازم خلافت از او خلع نمیشه، ولو مورد قهر و مثلا بیمهری خدا قرار بگیره به خاطر ترک اولا. ما در مورد برخی انبیا داشتیم، بالاخره خداوند گاهی با اونها قهر کرده، حالا تعبیر قهر نمیدونم تا چه حدی نارساست، این قهر الهی هم به هر حال جلوه ایست از جلوه های خداوند و صفتی از صفات اوست. حتی در وقتی که نبیگی یا ولیگی ترک اولا بکنه، معصومی ترک اولا بکنه و از به حضور شما این جهت فاصله بگیره و مهر خدا نسبت به او کم بشه، باز از خلافت خلع نشده. این نهایتش اینه که در مثلا مرتبه پایین تر قرار میگیره از اصل اون خلافت. پس استمرار خلافت از اموریست که در مثلا حقیقت خلافت و ولایت نهفته است. ویژگی هر به حضور شما سوم این است که این خلافت با توجه به این که در همه به اصطلاح موجودات و حتی نسبت به ملائکه قرار داده شده، این منحصر به عرض به عالم ماده و طبیعت نیست. درسته در آیه قرآن خداوند فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، اما این فی الارض غیر برای جعل است نه برای خلافت. اگر قید خلافت بود اون وقت میتونست بگیم خلافت انسان محدود به عرضه و موجودات زمینی، اما قید جعله در زمین من خلیفه ای قرار دادم که به خاطر جامعیت وجودی او در همه عالم وجود خلیفه من است. این قید و ظرف جعل است. لذا هم در عالم مجردات و ملکوت و هم در عالم ملک و ناسوت عرض به حضور شما خلیفه است. برای همین مسجود ملائکه واقع شد، برای همین به ملائکه دستور داده شد که در برابر او سجده کنند، و برای همین اینجا ملائکه از خداوند سوال کردند که خب ما هستیم، چرا میخوای خلیفه خلق کنی؟ ما داریم کاراتو انجام میدیم، برای چی کسی رو میخوای خلق کنی که کارتو به عهده بگیره؟ بنابراین خلیفه عهده‌دار کارها و افعال خداوند است در همه عالم هستی، یعنی یک گستره بسیار وسیع و دامنه بسیار منتشری دارد. بله، اون ظرفی که خلیفه در او قرار داده شد، اونم با توجه به مصداقی که در این آیه ذکر شده که حضرت آدم در واقع اولین اونهاست، اما همین آدم میشه هم معلم موجودات ارضی هم معلم موجودات سماوی. در آیه 33 سوره بقره خداوند میفرماید یا آدم انبئهم به اسمائهم، انباء کن و اخبار کن ملائکه را به اسماء اینها. ایشه معلم ملائکه. حالا این انباء فقط نه یک تعلیم به اصطلاح مثل این تعلیماتی است که ما میگوییم. وقتی انسان کون جامع شد و خلیفه خدا شد در همه عوالم وجود، طبیعتاً به همه عوالم وجود هم احاطه داره، میشه عهده‌دار امور خداوند به اذن خدا، در طول خدا، در همه عوالم هستی. اینم ویژگی عرض به حضور شما. سوم، ویژگی چهارم این است که این خلافت عرض به حضور شما در واقع یه تفاوتی هم، حالا ویژگی که میگیم یعنی از مطالب گذشته این معلوم میشه که این غیر از مسئله رسالت و نبوته. دقت میکنید؟ رسالت و نبوت محدود به حوزه تشریع، یعنی ابلاغ پیام الهی که یک جهت از جهات انسان کامله و بیشتر به حوزه تشریع مربوطه. اما خلافت هم در حوزه تکوین و هم در حوزه تشریعه. لذا میگویند امامت و ولایت باطن شریعته. باطن شریعت مسئله ولایت و امامت و همین خلافت. یعنی کسی که خلیفه است و به این مرتبه وجودی رسیده که جامع همه اسماء و صفات خداوند بشه، او میشه امام الناس و مشرع و مبین شرع، ضمن اینکه در عالم هستی عرض به حضور شما در حوزه تکوین هم این جایگاه رو داره. پس ببینید ممکنه از پیامبر اسلام تعبیر بشه به نبی یا رسول. این در واقع تابلوی بخشی از هویت رسول خداست. اما وقتی میگیم ولی الله یا خلیفت الله، به رسول خدا عنوان خلیفه و ولی و امام به این معنا اطلاق میکنیم، این یک تابلوی تام از شخصیت پیامبره. پس حیثیاتش مختلف میشه. حیث رسالت و نبوت یه حیث جزئی تر و بخشیه، حیث خلافت و ولایت یه حیث کلی و عمومیه که همه بخش‌های شخصیت پیامبر را در بر می‌گیره. این تقریبا حالا از مجموع مطالبی که گفته شد میتونیم این چهار خصوصیت و چهار ویژگی رو برای حقیقت خلافت و ولایت ذکر بکنیم. یه نکته فقط باقی میماند که حالا این رو انشاءالله فردا دنبال خواهیم کرد، که مسئله این که حالا این آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه و اون آیه و انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال، آیا اینا یه معنا رو افاده میکنن یا فرق دارن؟ عرض امانت و جعل خلافت اینا منطبقن یا نه؟ حالا اینا عرض میکنیم و بعد انشاءالله بحث مراتب خلافت و انشاءالله به جایی برسیم. الحمدلله رب العالمین.